تومن، سکه یک گرمی هم به مبلغ 989400 تومن. امروز در بازار آزاد قیمت یورو رو ما 16480 و قیمت دلار رو 14530 تومان. قیمت درهم امارات هم به 3980 تومان و نورو 14.87 سنت قیمت ها رو مشاهده میکنید. نکته های اهمیت اینه که با نفت حدود 54 دلاری ما قطع به یقین فرصت های سرمایه گذاری رو باید توی این هفته بشناسیم و بدونیم که در کدوم یکی از بازارهایی که فکر میکنیم فرصت های بهتری رو برامون داره سرمایه گذاری کنیم. یک مورم هست تبریکی خدمت دوست خوبمون در اتحادیه طلا جواهر کشوری. دیروز انتخابات داشتن در اتاق بازرگانی و انتخاب اعضای بازرسینشون بود، رو بهشون تبریک میگم از رسانه شما.
متشکرم، خیلی ممنونم آقای زنگنه، عضو هیئت رئیسه اتحادیه طلا و جواهر و سنگ‌های قیمتی ایران. خدا نگهدار.
از جزو در اخبار اقتصاد در رسانه‌های دیگر بی‌نیاز شوید. جستار در میان مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران و جهان.
نمودار. بریم به سراغ میز خبرهای پر از خبر. با آقای تعلیمی شروع میکنیم. آقای تعلیمی، در مورد افزایش حقوق کارمندان گفتن که از این ماه ظاهراً قرار اعمال بشه، یعنی این ماه ما شاید افزایش حقوق خواهیم بود در فیش‌های دریافتیم؟
خب خانم ساکی، من اجازه میخوام که سلامی عرض کنم خدمت شما جای بهداد و همه شنوندگان محترم برنامه نمودار. خدمتتون عرض بکنم که رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که به حال افزایش حقوق کارمندان این ماه اعمال بشه. همونطور که میدونیم به حال روال کار اینجوریه که سال گذشته مصوب میکنن، به حال تا بیان ابلاغ بزنن به حال این افزایش حقوق اعمال بشه، معمولا یک ماهی هر سال همینجوری که با تاخیر انجام میشه. ایشون تاکید کردن که حتما باید از این ماه پرداخت بشه. اعلام که به حال این افزایش حقوق بر اساس مصوبه قانون بودجه حقوق همه کارمندان دولت با هر رده‌ای که هستن حداقل 400,000 تومان باید افزایش کنه و از 0 تا 10% هم علاوه بر این 400,000 باید به حقوقشون اضافه بشه، منتها متناسب با اعتباراتی که اون دستگاه‌های خاص دارن. تنها یه مشکل ظاهرا وجود داشته، گفتن که درباره افزایش حقوق قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها یه سری ابهامات وجود داشته که ما یه کمیته رو تشکیل دادیم که قرار شده که موضوع تو اونجا بررسی بشه و انشالله هرچی سریع‌تر رفع بشه تا افزایش حقوق این عزیزان هم انشالله اعمال بشه.
بسیار خب، اما کارشناس دیگر ما در کنار میز خبر آقای بهداد از بازگشت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو برای ما بگید.
بله خوشحالم، برام خدا عرض سلام دارم خدمت شما آقای تعلیمی و همه شنوندگان عزیز. بله من نمیدونم بگم واقعا متاسفانه بگم خوشبختانه، نمیدونم چرا ما عادت داریم همیشه دور باطل رو حالا تو بازارهای مختلف و شما تو تیتر خبرتون هم به سقف اجاره تو بازار مسکن اشاره کردید. الان تو خودرو هم دوباره همین اتفاق داره میفته. ما کلی وقت گذاشتن دوستان در دولت در ستاد هماهنگی سرنوشت قوه شورای رقابت رو کنار گذاشتن از قیمت گذاری و قیمت رو بردن به حاشیه بازار. الان دوباره اومدن طرح گذاشتن، مجلس طرح گذاشته که شورای رقابت برگرده به قیمت گذاری خودرو. یعنی یه آزمونی که ما قبلا امتحان کردیم و نتیجه نداده و زیان چند هزار میلیاردی به صنعت خودرو وارد کرد. نه مشتری‌ها راضی بودن نه خودروسازا. الان دوباره اومدن گفتن که شورای رقابت باید بیاد و در قیمت گذاری ورود کنه. من فقط نکته خدمتتون بگم، ما وقتی میگیم کلمه بازار رو به کار میبریم، بازار خاصیتش اینه که درش عرضه و تقاضا قیمت رو تعیین میکنه، نه دخالت، نه دستور، نه بخشنامه، نه مصوبه. این که الان دوباره حالا گفتن که قیمت خودروسازا باید قیمتاشون رو بدن به شورای رقابت، مطمئن باشه چیزی جز ضرر و زیان بیشتر، چیزی جز افزایش قیمت بیشتر و چیزی جز در واقع دلالی بیشتر در بازار خودرو فکر نمی‌کنم نتیجه داشته باشه.
اینه که آیه بهتاد، من الان صحبت آیه بهتاد هم تکمیل کنم. موضوع اینه که شورای رقابت اگر یادتون باشه قرار بود برای خودروهای زیر 45 میلیون تومان تصمیم بگیری که الان عملا دیگه خودروی زیر 45 میلیون تومان نداریم. یعنی ورود هم که بکنه دیگه ظاهرا کار خاصی نمیتونه انجام بده.
بسیار خب.
به جز این نکته اینم یادم رفت بگم، انقدر هیجان خبر زیاد بود که این طبق مصوبه دیروز مجلس که در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو به تصویب رسید، قراره که یک بخشش اینه که قیمت گذاری دوباره هزاران برگرده به شورای رقابت. حالا مسائل دیگه هم داشت، مثل اینکه تعرفه خودروی هیبرید ها رو صفر کردن و دستور دادن که کیفیت خودروی سنگین در این وضعیتی که ما الان هستیم بالا بره.
ما همچنان هستیم در کنار میز خبر. ساعت 10:34 نمودار رادیو ایران میریم و سری برمیگردیم.
شما بهترین و ایمنترین راه سرمایه گذاری در ایران رو در چه بخشی میدونید؟ مسکن، بانک، بورس و یا 220-5009-220-486؟ حالا شما مردم.
از آبان سال 85 اسمش نقل محافل شده. هدفش کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت بین قشرهای مختلف جامعه تعریف شده. ولی صحبت از سهام عدالته که خبر پرداخت سودش هر چند بار یک بار تیتر خبرگزاری ها میشه، به خصوص در برنامه اقتصادی نمودار. قراره که جناب آقای تعلیمی گفتگوی داشته باشن با مشاور سازمان خصوصی سازی کشور، جناب آقای جعفر صبحانی. سلام، صبحتون بخیر آقای صبحانی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم ساکی و همچنین محترم رادیو، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای صبحانی، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما. سپاسگزارم از حضورتون که برنامه سلامت باشین.
سلامت باشین.
با توجه به اینکه ما زمان برنامه کردیم، فقط خواهش می‌کنم خودتون مدیریت بفرمایید توی پاسخ‌ها. اولین خبر و اولین سوال در خصوص اون 5 میلیون سهامیه که ظاهراً هنوز مردم مراجعه نکردن. این یه مقدار حالا حرف و حدیث ایجاد کرد. یه توضیح راجع به می‌فرمایید سوال بعدی رو خدمتتون عرض کنم.
استعداد داره هم شما و هم شنوندگان محترم که مجموعه مشهوران سهام عدالت بیش از 49 میلیون و 200 خورده هزار نفر از جمعیت کشور هستند.
بله.
که ما از فروردین 96 شروع کردیم به سراغ ثبت شماره شبا و دریافت شماره شبا از مشمولین به منظور واریز سود عمل کرده سالهای مالی که دیگه باید به مشمولی سود رو بدیم. طور سریع سال 95 رو موقع باید پرداخت میکردیم، الان 96 رو پرداخت کردیم. به همین منظور دو سالی هست که شاید هم بیشتر، دو سال و یک ماه هست که از مشمولین شماره شبا خواستیم. از اون 49 میلیون و 200 هزار نفر جامعه مشمولین سهام عدالت، حدود 2 میلیون و 200 هزار نفر مشمولان متوفا هستن در طی اون 10 ساله.
بله.
مشمولان زنده و حی حاضر حدودا 47 میلیون نفر هستن که تا الان خدمت شنوندگان محترم صحبت میکنن نزدیک به 42 میلیون نفر از مشمولین شماره شبا شد و به سامانه ما وارد کردن و ثبت کردن و راستی آزمایی انجام شده و طبیعتاً سود سالهای مالی مربوط را هم دریافت کردن. علی‌رغم اینکه بارها هم اطلاع رسانی کردیم، هنوز بیش از 5 میلیون نفر از مشمولین سراسر کشور هنوز برای ثبت شماره شباشون اقدام نکردن، که باز هم من از این فرصت استفاده میکنم، از اونها تقاضا میکنم که به سامانه ما به آدرس samane.sb.ir مراجعه بکنم و شبای
دیگه میفرمایید آقای صبحانی، خیلی سریع گفتید.
سامانه سهام عدالت به نشانی سامانه sb.ir.
بله.
میتوانند مراجعه بکنند و اطلاعات هویتی خودشون رو مشمولین وارد میکنن. مرحله مرحله سیستم با اونها جلو میره هماهنگ و شماره شباشون رو ثبت میکنن. به محض اینکه شماره شبا اینها در سامانه ما ثبت بشه، معمولا یه فرجی دو هفته سه هفته داریم تا این راستی آزمایی انجام بشه. یک، مطمئن بشیم شماره شبا متعلق به فرد هست. دو، این شماره شبا مسدود یا مشکل خاصی نداشته باشه. در صحت این دو تا موضوع سود عملکرد سال مالی هم 95 و هم 96 که برای مشمولی که شبا جدید میدن پرداخت خواهیم کرد. تا الان هم کلیه مشمولین سراسر کشور سود سال 95شون رو به طور کامل دریافت کردن. مشمولی برای سال 96 تقریبا غیر از یک گروه از کارمندان دستگاه اجرایی و بازنشستگان، اون هم صرفا فقط 4 بانک. اطلاع داریم که 35 بانک و مؤسسه وجود داره در کشور، تمامی بانک‌های کشور به علاوه 4 مؤسسه که مشمولین میتوانستن و میتوانن شماره شبای خودشون رو توسط این بانک‌ها به سامانه ما وارد بکنن. از اون 35 بانک و مؤسسه تا الان 31 بانک و مؤسسه مخصوص بازنشستگان صندوق کشوری لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین کارکنان دستگاه اجرایی سودشون دریافت کردن. بقیه گروه هم که بدون استثنا همه دریافت کردن. این 4 بانک هم که دریافت نکردن مختص شاغلین دستگاه اجرایی و بازنشستگان، امیدوار هستیم در طی خرداد ماه سودشون بهتون براشون واریز بکنیم. با واریز این عده هم تقریبا تمامی مشمولینی که شماره شباشون رو به سامانه ما وارد کردن سود سال 95 و 96 رو دریافت کردن.
بله آقای صبحانی، یه خبری به حال منتشر شد به نقل از اعضای هیئت دولت، والا بعضا مسئولین که بودن، در خصوص بحث آزادسازی سهام عدالت. یه مبالغی هم جناب آقای جهانگیری اعلام کردن که هر شخصی چقدر ظاهرا قراره که سود بگیره. این الان تو چه مرحله ای آزادسازی به حال عملیاتی میشه؟
خیلی خوب رو فرمودین. سال گذشته یعنی در سال 96، سال ما قبل، فکر میکنم اواخر آذر ماه یا اوایل زمستان 96 بود که دولت لایحه ساماندهی سهام عدالت رو به مجلس محترم جهت تایید فرستاده شد. این لایحه و بیش از 1.5 سال است که در مجلس این لایحه دارن کار میکنن. اونطوری که جلسه گریخته مطلع هستیم، کمیسیون‌های تخصصی روی موضوع دارن کار میکنن، از سازمان خودسازی، سازمان بورس و جاهایی که مرتبط دعوت کردن، جلساتی برگزار شده. ما منتظر هستیم که به محض اینکه این طرح در مجلس تصویب بشه و لایحه ابلاغ بشه برای دولت، اون موقع مقدمات فاز پایانی کار که در اصل آزادسازی سهام عدالت هست و مشمولی میتوانند اوراق سهم خودشون رو خرید و فروش بکنن و سود اون و از خود اصل سرمایه‌شون هم بهره مند بشن، اتفاق خواهد افتاد. الان مطابق ارزیابیایی که داریم، هر مشمولی که اگر 1,000,000 تومان سهم کامل داشته باشه که در صورت حسابشون همه مشهود و مشخص است، برای یک فرد 1,000,000 تومان سهم داره، ارزش این 1,000,000 تومان در بازار روز و بازار سرمایه حدوداً الان به 3.8 تا 3.9 تا هست. یعنی تقریباً 1,000,000 تومان اونها ارزشش حدود 3,800,000 تومان ارزش داره. طبیعتاً یک خانواده 5 نفره اگر آزادسازی سهام عدالت صورت بگیره، میتوانن با اون برگه سهمشون چیز حدود تقریباً نزدیک 18-19 میلیون سرمایه خواهند داشت. میتوانن اون رو تبدیل به نقد بکنن، خریدش بکنن، میتونن نگه دارن از سودش مثل 2 سال که بهره مند بشن. طبعاً ذائقه مردم هم انشالله شیرین خواهد شد.
بسیار خب. دوستان عزیزی که الان رادیو روشن کردن و شنونده نمودار شدن، خدمتشون عرض کنم که ما در مورد سهام عدالت داریم صحبت میکنیم با مشاور محترم سازمان خصوصی سازی کشور. سوالات خیلی زیاده. آقای سپاری، من میتونم چند تا از این سوالات رو خدمت شما مطرح کنم اگه اجازه بدید؟ خب خیلی از سوالات مربوط میشه به اینکه خیلی ها ثبت نام اولیه رو انجام دادند ولی بعد پیگیر نشدن که برگه سهامشون رو دریافت کنن، از جمله آقای عظیم‌زاده و آقای محمدی از کرج. به این سوال پاسخ بدین تا بریم سراغ سوالات بعد.
ببینید، از سال 85 ثبت نام سهام عدالت شروع شده. مشمول اون موقع میبایستی توسط نهادها یا ارگانهای خودشون یا اگر به طور مستقل بودن به تعاونی شهرستانی مراجعه بکنن، برگاه ثبت نام رو پر بکنن، تعاونی شهرستانی یک فرانفالاتی انجام میدادن، نهایتا اونها رو تایید شده به تعاونی شهرستانی داده میشد و اونها هم به سازمان خودسازی.
بله.
شبیه این دوستمون که پیامک زده، تعدادی از هموطنان هستن که اون موقع مراجعه کردن یا به طور فردی خودشون یا دستگاه و سازمان مطبوع خودشون، متاسفانه کارو نیمه کاره رها کردن.
بله.
یعنی رفتن ثبت نام اولیه انجام دادن، برگه های ثبت نامشون رو به تعاونی شهرستانی و به تبع اولا به سازمان خودسازی اون موقع تحویل ندادن.
بله.
نتیجه از دید ما اینها مشمول سهام عدالت نیستن. باید منتظر باشیم انشالله اگر شورای عالی اصل 44 که به عنوان بالاترین مقام قانونگذاری پیرامون سهام عدالت هست احیانا بخوان ثبت نام جدید داشته باشن یا تصمیم بخوان بگیرن، طبیعتا این عده از عزیزان در اولویت خواهند بود.
پس کسانی که ثبت نام اولیه رو انجام دادن ولی تکمیل نکردن مشمول همون مراحل و قوانینی میشن که اصلا ثبت نام نکردن؟
بله بله. از دید سازمان خودسازی و مشمول سهام عدالت تو سیستم ما اینها مشمول محسوب نمیشن. من یه فرمول کلی عرض بکنم. همه مشمولی که فکر میکنن ثبت نام قبلا کردن نکردن، فکر میکنن اون برگه ثبت نام رو دارن ندارن، برگه سهم رو گم کردن نکردن، اینها خیلی مهم نیست. مهم این است که به همون سامانه که آدرسش رو عرض کردم مراجعه بکنن.
sae.ir.
بله، sae.ir مراجعه بکنن و همون ابتداشون کد ملی صاحب فرض میخواد، کد ملی رو وارد بکنن. اگر سیمرایی بکنه باشون صفحات بعدی رو نشون بده این فرد مشمول سهام عدالت هست، و اگر
بله.
سیستم علامت آلارم بده و قرمز بزنه نشون بده این مشمول نیست. حالا این مشمول نیست یا ممکنه عده‌ای از عزیزانی که الان پیامکشون رو اشاره فرمودین باشن، تا کسانی که اصلا مر نکردن.
بله.
که در هر حال از دید سازمان خودسازی اینا مشخصوب فعلا نمیشه.
آقای سپانی، آخرین سوال من رو خواهی میکنم. آقای عظیم‌زاده سوال کردن که این چه سهام عدالتیه که به خیلی از گران تحت پوشش تأمین اجتماعی تعلق نگرفته؟
ببینید، سهام عدالت یک طرحی بوده که طرح 10 ساله‌ای بوده که از سال 85 تا 94 اتفاق افتاده. و آیین‌نامه اولیه اون هم در دولت هشتم دولت آقای خاتمی صادر شد که تحت عنوان افزایش ثروت خانوارهای ایرانی، بعد در دولت نهم تبدیل شد به سهام عدالت. از ابتدا هم قرار بر این نبود که تمامی 100% آحاد جامعه مشمول سهام عدالت بشن. قانونگذار از همون موقع هم پیش‌بینی کرده بود و مبنا بر این قرار داده بود که 6 دهک درآمدی جامعه، 6 دهک پایینی درآمدی جامعه مشمول سهام عدالت هستند. طبیعتاً اون موقع این 6 دهک جمعیتش به لحاظ تعداد همین تعدادی است که الان مشمول هستند، 49,200,000، امکان این که بتونن تک به تک این 49 میلیون رو حساب کنن، شناسایی بکنن و اون رو ثبت نام بکنن طبیعتاً خب مقدور اصلا نبوده. طبیعتاً اون موقع اومدن قانونگذار، مجلس محترم، شورای عالی از 44 و قانونگذاران آمدن به صورت گروه های شغلی انتخاب کردن. مثلا گفتن تمامی کارمندان دولت، همه کارمندان دولت شدن مشمول سهام عدالت. یا آمدن گفتن مثلا روستاییان، عشایر، حدوداً 20 گروه شغلی رو اون موقع قانونگذار به اصطلاح احصا کرد، اینها رو شناسایی کرد و همه مشمول در این 20 گروه بودن میشدن جامعه سهام عدالت. سال 94 که این طرح تمام شد، برای سازمان خودسازی و دولت امکان پذیر نبود ما دوباره تمامی این 49 میلیون خورده‌ای رو از نو پالایش بکنیم و دوباره از نو ثبت نام بکنیم. برای همین مبنای ثبت نام ما همون ثبت نامایی بود که در همون موقع انجام شده بوده و طبیعتاً اگر یک عزیزی تصور میکنه که جایگاهش بوده که مشمول سهام عدالت بشه، ما این رو رد نمی‌کنیم. ممکنه باشن در بین جامعه همین 49 میلیون 200,000 نفر افرادی باشن که جزء سهام عدالت هستن ولی شاید نیازمند نباشن، شاید از همین 5 میلیونی که مراجعه نکردن تعدادشون همین طور باشن.
بله.
برعکسش هم داریم که افرادی مشمول نیستن ولی افرادی هستن که در حال نیازمند هستن و شاید حقشون سهام عدالت باشه. ولی مبنا عرض کردم همون ثبت نامی بود که موقع انجام شد و 6 دهک جامعه مشمول سهام عدالت هستن.
بله جناب صبحانی، من به عنوان آخرین سوال خدمتتون عرض بکنم، شما اشاره کردین توی صحبتاتون که به حال 49 میلیون نفر الان مشمول سهام عدالت هستن، 2 میلیون نفر از این کسانی که ثبت نام کرده بودن الان فوت کردن، تکلیف سهام عدالت این عزیزان به چه شکلی میرسه به وراثت یا خیر؟
سوال بسیار خوبی اشاره فرمودین. سازمان خودسازی از تیر ماه سال گذشته با هماهنگی خوب دفاتر پیشخوان دولت که بیش از 1,000 دفتر رو برای این امر اختصاص داده شد در سراسر کشور، که لیست اون دفاتر هم در سامانه سهام عدالت، هم در سایت سازمان خودسازی و هم در سایت دفاتر پیشخوان وجود داره، وراثت متوفیان میتوانستن و میتوانند به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند و با ارائه مدارک خودشون، اطلاعات هویتی خودشون، کارت ملیشون، برگه انحصار وراثت و حضور به اصطلاح وراثت نسبت ثبت نام سهام عدالت مشمول متوفاشون اقدام بکنن. این کار الان تقریبا بیش از 10 ماه هست اتفاق افتاده. از روندش ما به روند کندی هست ولی در مجموع راه کار قانونی براش وجود داره و مشمولی که فوت شدن وراثتشون میتوانن مراجعه بکنن به این دفاتر پیشخوان و نسبت به ثبت نامشون اقدام بکنن.
آقای صبحانی، ما از شما بسیار سپاسگزار هستم. گفتگو کردیم با مشاور سازمان خصوصی سازی کشور در مورد وضعیت سهام عدالت. متشکرم از شما.
من هم از شما متشکرم و همچنین شنوندگان محترم، خدا نگهدار.
دورنمای اخبار اقتصادی در نمودار.
خب باز هم برگردیم سراغ خبرهای از وضعیت ارزی، تشکیل بازار مشکل ارزی بزودی. این بزودی که خواهد بود و وضعیتش به چه صورته؟
خواهش میکنم. اینو طبقی حالا گفته بانک مرکزی، حالا بانک مرکزی هم این عبارت بزودی رو به کار بود و فکر میکنم قرار بود این هفته ظاهرا انجام بشه ولی
نشد
ظاهرا. طبق حالا تعریف رسمی که خود بانک مرکزی از این بازار متشکل ارزی داده، میشه یک شرکت خصوصی و متشکل از کانون صرافان، کانون بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی، فرابورس و با نظارت بانک مرکزی. یعنی دقت کنید داره میگه نظارت، نه دخالت بانک مرکزی، چون ما بازار ثانویه ارزی هم که داشتیم اونجا اولش که تشکیل دادن خب خیلی امیدواری بود که بتونه بازار ارزو مدیریت کنه، اما چون دولت اومد دخالت کرد، سقف و کف قیمتی براش تعیین کرد، خب نتیجه نداد. الان هم نگرانی که در واقع کارشناسان دارن در مورد همین بازار متشکل ارزی اصلش رو قبول دارن میتونه اتفاق خوبی باشه که منجر به کشف قیمت ارز بشه، ولی به شرط اینکه دولت در قیمت گذاریش دخالت نکنه و سقف و کفی براش تعیین نکنه. یه نکته من فقط بگم که افراد حقیقی ظاهرا درست های تعیین نمیتونن تو این بازار در واقع شرکت، اونا همون
فقط
سیستم صرافی اینا دارن، بله حقوق اینا باید بیان شرکت.
بسیار خب آقای سلیمی، مسئولین در زمینه افزایش قیمت ها و نرخ بیت قطار گفته بودن که ما سعی میکنه بیت قطار قیمتش زیاد نشه، اما متاسفانه با خبر شدیم که قرار 22% قیمت بیت از 15 خرداد افزایش پیدا کنه. همینطوره؟
ببین اگر اشتباه نکنم از پیروز پیش فروش به حال بلیت شروع شد، بلیت قطار برای خرداد ماه اعلام کردن و زمانش مشخص کردن، ثبت نام شروع شد. همون روزم هم اعلام کردن که قیمت به حال ثبت نام فعلی افزایش نداره، ولی موضوع رو نبستن و اعلام کردن که ممکنه قیمت افزایش پیدا کنه. دیروز معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی آقای شهرام آدم نژاد اعلام کرده که به حال با همه موضوعاتی که ما پیگیری کردیم، ظاهرا دولت هم با افزایش 22% گفتن افزایش قیمت متوسط، یعنی ممکنه که تو بعضی از مسیرها بیشتر از 22% بشه، گفتن با افزایش متوسط 22% قیمت رو بعد از ماه مبارک رمضان موافقت شده. من خدمتتون عرض کنم که این در حالیه که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به حال رسما اعلام کرده که ما مخالف این افزایش قیمت ها هستیم، ولی متاسفانه چیزی که تو بازار مشخصه و ما مراجعه میکنیم، نه تنها صنف به حال قطار و بقیه موضوعات، صحبت هایی که توسط دوستان ما تو سازمان حمایت میشه فقط بازخورد داخلی داره و خیلی بهش توجه نمیشه.
حالا کاش که میشد بعد از عید فطر که لاغر کام مردم همچنان شیرین باشه و
بعد از همون ماه رمضانه، بعد از ماه مبارک رمضانه کسایی که میخوان برای عید فطر خرید کنن بلیط رو میتونن با هم قیمت قبلی بگیرن، ولی بعدش ان شاء الله شامل 22% افزایش میشه. جالبه که حقوق کارمند فقط 20% افزایش پیدا کنه.
خب خدمتتون عرض کنم که 51 دقیقه است، شتاب بیشتری میگیریم برای آیتم ها و بخش های مختلف برنامه نمودار. برای همگی ما پیش اومده که وقتی که برای خرید پوشاک سری میزنیم به بازار، علارغم اینکه در بازار پوشاک اجناس و پوشاک با کیفیت ایرانی وجود داره، همه ما کشیده میشیم به سمت و سوی محصولات چشم بادومی ها و متاسفانه محصولات ترک. بخش چراغ خاموش نمودار امروز طبق وعده‌ای که با شما داشتیم به بازار پوشاک اختصاص داره.
سلام، مهدیه پهلوانی هستم و با بخش چراغ خاموش این برنامه همراه شما. پوشاک خارجی سالیان درازی هست که در بازار ایران جا خوش کردن. البته اجناسی که بیشتر به صورت قاچاق وارد کشور ما میشن و معضلی‌اند برای تولید کنندگان داخلی. امروز ابتدا پای صحبت شما مصرف کنندگان نشستیم و بعد قدم به بازار بیمار پوشاک زدیم در کنار فروشندگان این اجناس.
ایدم اینه که تو تمام مشکلات جامعه دنبال مردم نباید گشت، دنبال اونایی که اجازه میدن اینا وارد شه، مسئولین اجازه میدن این جنسا وارد شه. آقا نذارن وارد شه، تولید داخلی رو حمایت کنن. اگه مثلا تولید داخل باشه، حالا ما میگیم اصلا به همون کیفیت درجه سه میتونه با اون قیمت ارائه بده به مردم. مردم معمولا دنبال قیمت هم هستن دیگه، چون به نظرم اون جنسا قیمتاشون پایین‌تر در میاد براشون.
خود شما اگه برین توی یه فروشگاه توی مغازه‌ای کدوم انتخاب
می‌کنید؟ بسیاری به اون تنوعش بعد خوشم میاد. بله اول از اون
تقریبا همه مردم بیشتر گرایششون به جنس خارجیه، حالا چه چینی چه مثلا کشورهای خارجی، کمتر تو ایران قبول میکنن. مثلا لباس که میخواد بگیری اولی برندی که میاد تو ذهن برند ترکیه است. الان ایران تو همیشه داره پیشرفت میکنه، ولی الان مردم اون باوریان اعتماد به مثلا جنس ایرانی کمتر نسبت به خارجی دارن، چون خارجی از غرب اون روشه کرده تو ذهنشون که جنس خارجی خیلی خوبه. من مثلا به ایرانی خیلی اعتقادی ندارم.
اگه نیاد که مردم نمیخرن.
خودمون بودیم تو این قضایا میبینیم به وقتی اسم ایران میاد نمیخرن.
مغازه داشتیم، مغازمونو جمع کردیم، الان دیگه جنسا مونده اونوردیم اینجا بفروشیم بریم.
فقط هم روسریه ده.
شال و روسری.
این شال و روسریه که تولید داخل نیستن نه؟
تولید داخل هم داریم، ولی خب اکثرا مشتری نداره ایرانی، کار ایرانی مشتری نداره. کلا ترک از همه بهتر.
الان برای شما بیشتر ترکه؟
تقریبا 60%ش.
پیراهن، شلوار، همین دیگه درسته، جوراب. بله. مردونه.
بله.
لباسه شما ایرانی خارجی چطوره؟
هر دوتاش، ایرانی خارجی، ترک چین، ولی اکثر از ترک خوشاق میارم.
90% جنسایی که تو بازار چینیه ایرانی است. ایرانی هست تا دو حالت داره، یا خیلی ارزونه که هیچکی نمیخره، یا خیلی گرونه که هیچکی نمیخره جنسای ایرانی.
این پارچه هایی که داریم چند درصدش ایرانی هن، چند درصدشون خارجی هن؟
خدمت شما عرض کنم که تو پارچه های مردونه، توی رسته کارهای مردونه،
اصولا جنسای ایرانی حرفای اولو میزنه، حالا نه صرفا دقیقا تمام اجناسش، اما اجناس خیلی خوبی هستش که اکثر خیاطا و اکثر مصرف کننده ها دارن که جنسای ایرانی رو مصرف کنن.
جدی؟ یعنی ما تو این زمینه پارچه‌ای جنس ایرانی خوبه،
فاسونی ما فاسونی خیلی خوبیه، حالا ایران فاسونی خوبی میبافه، ما هم سعی میکنیم اکثر جنسامون رو همون ایرانی بیاریم. حداقل بهتون عرض کنم که 90 الی 95%مون ایرانیه، جنسای فاسونیمون صرفا فاسونی. بعد
خیلی خوبه. پیراهن هم همین هسته؟
نه متاسفانه توی پیراهن برعکسه.
ما هرچی اینجا برامون بیارن ببینیم برامون مقرونه به صرف هست میخریم میفروشیم.
مشتریاتون چی؟ اصلا میپرسن این جنس ایرانیه نیست کجاییه؟
جنس چی هن؟ دنبال جنس ارزونه با کیفیت هن. اگه کیفیت ایرانی بخوان خیلی خوب بزنن نمیتونن با چینی رقابت کنن. این هم ریشه های اقتصادی داره، مربوط به دکوندار و بازار نیست.
به پوگش صدای تولید کنندگان ایرانی بپیوندید.
یه قدری هم مردم باید نگاهشون و نگرششون عوض بکنن.
به نظر من خیلی لازم نیست حالا منتظر دولت باشیم تا یه کاری بکنیم.
به جایی برسیم که دیگه فقط بکش خودمون فکر نکنیم، یعنی بتونیم این محصولات رو به سطحی از کیفیت برسونیم که بتونیم در واقع محصولاتمون رو صادر کنیم و یه قدم به جلو بردیم تو عرصه تولید.
میگن ایرانی، کیفیت کالای ایرانی رو با مشابه خارجی مقایسه کن، هر کدوم به لحاظ کیفیت و قیمت بهتر بودن همونو بخر.
مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. باید تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
حمایت از تولید ایرانی برای رونق تولید در نمودار.
برمیگردیم کنار میز خبر. دولت برای اجاره بها قرار که سقف تعیین کنه، اصلا امکان پذیر آقای تعلیمی؟
ببینید، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که افزایش اجاره بها قرار که ضابط مند بشه و وزارت راه و شهرسازی قرار که انشالله امسال این طرح اجرایی بکنه. آقای مازیار حسینی گفته که کمیته سقف اجاره بهای مسکن تو این وزارتخونه تشکیل شده و هدف ما هم اینه که از مستاجرها با ابزار مالیاتی حمایت کنیم. خدمت شما عرض کنم که سالهای گذشته هم یه همچین طرح عملیاتی میخواست بشه ولی متاسفانه اجرا نشد، چون اصلا قابلیت اینو نداره. شما یه ملک داری و بر اساس چون حالا اون حقوق و مالکیت که داری اونجوری که شما میخوای تعیین می‌کنی. خیلی کار خوبی، امیدوارم که انشالله انجام بشه این موضوع، ولی خیلی
به حال عملیاتی نباشه.
دوستان خوشبین نیستم به این طرح.
وضعیت و آمار جدید صادرات نفت ایران هم موضوعی که خیلی مهمه، بازم تیتر خبرها بود. آقای بهداد شما بهش بپردازید.
خواهش می‌کنم. این خبری که میگم منابع خارجی در واقع اعلام کردن، گفتن که صادرات نفت ایران، صادرات روزانه نفت ایران در ماه مه که میشه همین اردیبهشت ما تقریبا به 500,000 دستگاه اینا خودرو میگیم شده دستگاه 500,000 بشکه رسیده، که خب فکر می‌کنم یک چهارم اون عدد اوج ما 2 میلیون خورده یا 2 میلیون تقریبا 450 بشه. بعد این نکته من فقط بگم، وزیر انرژی عربستان در همین رابطه اعلام کرده که هیچ کس نمیدونه که ایران چقدر نفت تولید میکنه و چقدر صادر میکنه.
کافی که خودمون بدونیم. خب فکر میکنم یک خبر دیگر خیلی سریع بتونیم با آقای تعلیمی مرور کنیم. خیلی از شنونده های ما الان تاکسی ران ها هستن و خبری شنیدیم که قرار خودروهای دست دوم وارد ناوگان تاکسی رانی کشور بشه.
ببینید، من خدمتتون عرض بکنم که آقای مرتضی زامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسی ران شهری گفته که در حال حاضر 110,000 دستگاه تاکسی فرسوده داریم که اگر همین روند ادامه پیدا کنه تعداد اینو افزایش پیدا میکنه. با توجه به مشکلاتی که ما داشتیم تو حوزه خودروسازی نتونستن به تعهداتشون عمل کنن، ایشون اعلام کردن که ما اومدیم طرح جدیدی رو گذاشتیم، به مالکین تاکسی اجازه دادیم تا خودروی دست دوم خریداری بکنن و ما میایم رنگش میکنیم و پلاکش رو تغییر میدیم، میشه خودروی به حال نو ظاهرا. چون خوشحال
کردین واقعا همینطوره؟
نه واقعیت، ایشون اعلام کردن که ببینید شرکت خودروساز با توجه به مشکلاتی که دارن نمیتونن به تعهداتشون تاکسی رانی به حال عمل کنن، چاره‌ای هم نیست. شما به حال تاکسی دارن تو سطح شهر تو جاده تردد میکنن، بالاخره باید وضعیتش از این حالت خارج بشه. گفت این اجازه رو دادیم تا این مالکین تاکسی ها بیان خودروی دست دوم، حالا دست دوم که دست دوم مناسب به حال تهیه بکنن و باید ناوگان.
بسیار خب، خیلی متشکریم که همراه ما بودید امروز. فردا راس ساعت 10:20 باز هم اینجا خواهیم بود با برنامه مدیر و کل خبر اقتصادی. متشکرم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.